چون شب تار است بگو برگردد. از عروسک صفتان دشت دلم خون آلود، صحبت از یک سوار است بگو برگردد. دوش آرامشی از یاد رخش پیدا شد، صحبت از قول و قرار است بگو برگردد. تا زداید ز دل زنده دلان زنگ ظلام، آینه غرق غبار است بگو برگردد. ما که هیچیم به درگاه بزرگان الحق، سر خوبان به نثار است بگو برگردد. خداوند عادلی که صاحب انواع نعمتهای ظاهر و باطن است، و با سلام و درود به پرورده نرگس و تابش پنهان جهان خلقت، و با سلام و درود به منتظران چشم براه سپیده. حجاب هم عصر بودن از حجاب‌های بسیار قابل توجهی است که امور مختلفی را نظیر وقایع تاریخی و شخصیت‌های مختلف تحت شعاع خود قرار می‌دهد. به دلایل مختلف و از جمله حجاب هم عصر بودن، نکوداشت شخصیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و علمی کمتر مورد اهتمام قرار می‌گیرد و زوایای پیدا و ناپیدای شخصیت، تفکر و اعمال فردی و اجتماعی فرزانگان دینی و علمی آنچنان که شایسته است در دوران حیات ایشان بر مردم، حتی خواص از مردم، روشن نمی گردد. آیت الله استاد علامه محمد تقی جعفری اولین شخصیتی هستند که برای برگزاری نخستین همایش نکوداشت شخصیت‌های معاصر انتخاب گردیدند. این پیشنهاد با ایشان در میان گذاشته شد و همانطور که پیش بینی می شد، استاد بر اساس فضائل اخلاقی خیش در ابتدا نسبت به برگزاری این همایش رضایت ندادند، لکن پس از اصرار و بیان ضرورت این گونه اقدامات نهایتاً موافقت نمودند. دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامی ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین رشاد، در خصوص برگزاری همایش نکوداشت استاد محمد تقی جعفری، متن پاسخ مقام معظم رهبری را چنین مرقوم فرمودند: بسیار کار شایسته است بزرگداشت جناب آقای جعفری، بزرگداشت علم و تحقیق است. این جانب بیش از 40 سال است که این بزرگوار را در نشاط و تلاش دائمی در میدانهای پژوهش، تبیین و تربیت جوانان مستعد و ارائه نظرات و اندیشه‌های فلسفی و معارف دینی می‌شناسم. از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که برکات وجود ایشان را سالهای سال برقرار دارد. آری، استاد علامه محمد تقی جعفری با پیشینه افسون بر نیم قرن فعالیت علمی خستگی ناپذیر در راه رشد و اعتلاء معارف دینی و حکمت و فرهنگ اسلامی، کوشش جهت گشودن ژرف‌ترین و رمزآلودترین وجوه دین و خرد، آثار منحصر به فردی را به عرصه دین، فرهنگ و علم عرضه داشته است. از غور در دریای عظیم مثنوی گرفته تا صعود به قله رفیع نهج البلاغه و از طرح مباحث فلسفی و هستی شناسانه عمیق تا کاوش‌های کلامی و بررسی‌های فقهی و حقوقی. برنامه این هفته سیمای فرزانگان را ویژه نکوداشت ایشان تقدیم شما عزیزان کردیم. ان شاء الله در سلسله برنامه‌های دیگر به صورت مفصل‌تر به بررسی ابعادی از حیات معنوی و فکری ایشان خواهیم پرداخت. استاد علامه محمد تقی جعفری در سال 1304 هجری شمسی در شهر تبریز دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در همانجا آغاز می کند. از آنجا که قبل از ورود به مدرسه نزد مادر گرامی خود مقداری درس خوانده بود و آمادگی بسیار برای تحصیل در کلاس بالاتر را داشت، وی را از کلاس اول به کلاس چهارم میبرند. وی که در کلاس چهارم به رتبه دوم و در کلاس پنجم به رتبه اول نائل شده بود، مجبور شد به علت فقر مالی مدرسه را رها کند و برای امرار معاش مشغول کار شود. او که از عدم ادامه تحصیل سخت ناراحت بود، یک شب در خواب با خود صحبت میکند و در حال خواب افسوس می‌خورد که چرا نمی‌تواند به تحصیلات خود ادامه دهد. پدر گرامی ایشان با توجه به ناراحتی فرزند خود راضی می‌شود تا او در مدرسه طالبیه به درس خود ادامه دهد. استاد علامه محمد تقی جعفری به دلیل مشکلات مالی نیمی از روز را به کار می‌پرداخت و نیم دیگر را به تحصیل کتاب امثله و صرف میر نزد سید حسن شربیانی پرداخت. وی دروس سیوطی و متول را نزد آقای احری که در ادبیات بسیار قوی بود فرا گرفت. در تبریز مقداری فلسفه و منطق را نیز آموخت، لکن پس از مدتی برای ادامه تحصیل عازم تهران شد. در تهران به مدرسه مروی وارد شد و مطالعه و تحصیل رسائل و مکاسب را پی گرفت. استاد علامه محمد تقی جعفری برای تکمیل سطوح در درس آیت الله شیخ محمد رضا تنکابونی حاضر شد و از درس فیلسوف معاصر میرزا مهدی آشتیانی که در مدرسه مروی تشکیل می شد بهره های فراوان برد و نزد ایشان به مدت 2 سال منظومه و مقداری از امور عامی اسفار را نیز فرا گرفت. استاد علامه محمد تقی جعفری پس از تحصیل در تهران عازم شهر مقدس قم شد و در قم به مدت 1 سال به ادامه تحصیلات خود پرداخت. در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم استاد درگیر آنچنان فقری شد که حتی یک بار به مدت 2 شبانه روز گرسنگی کشید و چون برای تهیه مواد غذایی به بقالی محل سکونت خود مراجعه نمود تا مقداری برنج و روغن و خرما به صورت نسیه تهیه کند، دست خالی به حجره خود بازگشت نمود و در اثر گرسنگی آنچنان در حجره خود دچار بیحالی شد که طلبه‌ای که جهت رفع اشکال درسی به ایشان مراجعه نموده بود با دیدن حال استاد او را جهت صرف نهار به حجره خیش دعوت کرد و به این ترتیب استاد از گرسنگی نجات پیدا نمود. این قبیل محرومیت ها در دوران طلبگی استاد بسیار بوده است. پس از یک سال اقامت استاد محمد تقی جعفری به تبریز رفت تا مادر گرامی خود را که مریض بود ملاقات کند، اما با ورود به تبریز خبر فوت مادر را شنید، حادثه‌ای که ایشان را سخت ناراحت نمود. پس از مدت کوتاهی اقامت در تبریز در سال 1327 هجری شمسی به اصرار آیت الله میرزا فتاح شهیدی رهسپار نجف شد. در این ایام یکی دو هفته از فوت آیات عظام شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی و آقا ضیاء عراقی می گذشت. ایشان در نجف به مدرسه صدر وارد شد و یک بار دیگر جلد دوم کفایه را بحث و مطالعه نمود و سپس دروس خارج را شروع کرد و این مقدار زیادی از باب طهارت و مکاسب را نزد آیت الله شیخ محمد کاظم شیرازی و حدود دو دور اصول فقه را با ابوابی از فقه مانند مکاسب محرمه نزد آیت الله العظما حاج سید ابوالقاسم خویی فرا گرفت. ایشان برای مطالعه کتاب سید و زباهه در دروس آیت الله سید محمود شاهرودی شرکت نمود. حدود یک سال و نیم از درسهای آیت الله العظما حکیم استفاده نمود. قاعده فراء و تجاوز را از درس آیت الله سید جمال گلپایگانی و مدت هفت سال هم از درسهای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بهره برد. استاد علامه محمد تقی جعفری در دروس فقه و اصول آیت الله میلانی نیز شرکت نمود و فلسفه را در برخی از مباحث نزد آقا شیخ صدرا قفقازی و دروس فلسفی و عرفانی را از آقا شیخ مرتضی طالقانی فرا گرفت. کتب علوم انسانی به ویژه آثار فلسفی از مصر و ایران و ترکیه و لبنان وارد نجف می شد و ایشان با مطالعه این کتب با اندیشه ها و معارف غرب و شرق آشنا می شد. پس از تحصیل استاد به تدریس خارج فقه و اصول به ویژه کتب مکاسب و کفایه پرداخت. در نجف قسمتی از تقریرات درس آیت الله العظما خویی را با عنوان امر بین الامرین تحریر نمود و مسائل رضا از درسهای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی را به نگارش درآورد. جلد اول کتاب ارتباط انسان و جهان را در نجف تألیف نمود و جلدهای دوم و سوم آن را بعداً در مشهد مقدس به اتمام رساند. ایشان در دوران طلبگی خود در نجف ناگزیر بود مدتها به علت کمبود شهریه روزی 2 الی 3 ساعت کار کند. در مجموع حدوداً 11 سال ایشان در نجف تحصیل نمود. در مدت اقامت در نجف، استاد علامه محمد تقی جعفری به تدریس فلسفه و معارف اسلامی نیز پرداخت، به نحوی که شهید آیت الله محمد باقر صدر هم به مدت یک سال از درس‌های ایشان بهره برد. استاد علامه محمد تقی جعفری در طول حیات پربار معنوی و فکری خیش صدها سخنرانی در مجامع مختلف علمی و دانشگاهی داخلی و بین المللی ایراد فرمودند. شخصیت‌های علمی داخلی و خارجی نیز به وسیله مکاتبات و مصاحبه‌ها گفتگوهایی با ایشان داشتند. از جمله افرادی که استاد با او مکاتبات مختلفی داشته، برتراند راسل فیلسوف انگلیسی است که استاد بر دو اثر راسل، یکی گفتگوهای وی با وایت و دیگری گزیده آثارش، نقد و حواشی سودمندی نوشته و آراء او را مورد نقد و بررسی قرار داده است. آثار مکتوب استاد از مرز 150 عنوان گذشته است. تألیفات ایشان در زمینه‌های گوناگون فقه، فلسفه، عرفان، علم النفس، معارف اسلامی، ادبیات و تحقیقات در مبانی آنها، فرهنگ، مدیریت و برخی مباحث علمی دیگر است. دقت نظر در تفکرات، اوضاع روحی و معنوی و شؤون مختلف زندگی استاد علامه محمد تقی جعفری، بیانگر یک روح و جریان عمیق دینی همراه با تعبدی است که از قرار گرفتن ایشان در جاذبه کمال الهی سرچشمه گرفته است. آری، در تألیفات ایشان و در هنگام سخنرانی ها و تدریس، در آن موقعی که از کاروان سالار خط امامت و ولایت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام سخن به میان می آورد، جلوه های بیرونی استاد حکایت از درونی طوفانی می کند، آکنده از عشق برین ایشان به آن رادمرد عالم بشریت که مشعل ولایت به دست او و فرزندان معصوم وی سلام الله علیهم اجمعین است. این روح ولایت با آن خاصیت بیکرانگی آن است که به معارف فلسفی، علمی و دریافت‌های عرفانی ایشان نورافشانی می‌کند. با اعتراف به ناتوانی در نمایاندن حتی گوشه‌های ناچیز از ابعاد معنوی و فکری فرزانه‌ای همچون استاد علامه محمد تقی جعفری، تا برنامه دیگری از سیمای فرزانگان، شما عزیزان کمال طلب و آخرت جو را به خداوند عادل و حکیم می سپاریم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
شاید اگه دعای تیربند رو از توی جلدش بیرون نمی آوردم، مخ نمی بستمش روی بازوم، احمد حالا بین ما نبود. داشت توی کرخه شنا می کرد. اوریب می زد به آب و به قول خودش سگی شنا می کرد. تا چند متر پایین تر دستش رو به شاخه چیزی می گرفت و از آب بیرون می اومد. خوب که نگاش می کنم همون احمده. قد کوتاه و پت و پهن. کلش انقدر بزرگ شده که برای همیشه از کلا معاف بشه. سیبیل بور قیتونی کم پشتش تو پوست شمعی صورتش که باد کرده و کبود شده گم شده. مورچه ها از گوشه لباش که کلوف بودن و ترک خورده مثل رد خونی خشکیده را گرفتن و میرن داخل دهنش. چند تایی هم حدقه چشماشو خالی میکنن. تا چند ساعت دیگه هیچ اثری از اون چشمای غریب، از اون چشمای زیتونی رنگ باقی نمیمونه. به غیر از شکمش که ترکیده و مثل یه توپ چرمی پنچر فرو رفته و نرم شده. همه یه بدنش، همه جاش باد کرده. حتما بندای چرمی تیربند روی پوست بازوی احمدم خط انداخته. بندای محکم برزنتی به پوست باد کرده بازون فشار میاره. پوست زیر بازوبندم مثل رد به جا مونده از کش تنگ یه جوراب میسوزه و میخاره. یه جای دور صدای جریان آب رو میشنوم. حتما نزدیک رودخونه‌ای، جایی، آره، یه چنین جایی باید باشم. گاهگاهی باد خنکی رطوبت رو با خودش میاره. شاید به خاطر گرمای این چند روزه است که هوای شنا کردن تو آب کرخ رفته زیر پوستم. هر کسی یه گوشه‌ای افتاده. مثل روزی که دست جمعی رفته بودیم کرخه. همه فهمیده بودن من چقدر از آب کرخه میترسم. چند نفر از بچه ها جمع شدن و به زور پرتم کردن تو آب. اگه احمد نبود غرق می شدم. تا وقتی که پام از سنگای لزج کف آب جدا نشده بود اختیارم دست خودم بود. اما وقتی آب از سینم بالا اومد، انگار یکی با چوبی چیزی جفت پاهامو قلم کنه. یه دفعه یه چنین حسی کردم، تعادلم از دست دادم. تازه فهمیدم زیر سطح آروم رود چه لایه‌های پرقدرتی از آب جریان داره. اون وقت شروع کردم به دست و پا زدن و بیشتر فرو رفتم. حس کردم چیزی یقمو چسبیده و منو بالا میکشه. چشم که با کردم احمد بالای سرم بود. بقیه میخندیدن. تازه به گروهان ما اومده بود. از گروهانشون فقط اون زنده برگشته بود و منتقلش کرده بودن به گروهان ما. وقتی پرسیدم چطور فقط تو یکی از بین اون همه نیرو قصر در رفتی؟ بازوبند رو نشونم داد و گفت تیربند. یعنی اگه کسی بخواد با گلوله منو بزنه تیراش به من نمیخوره. دعای تیربندش رو نشون من داد. زیر لایه های چرمی دکمه لباس سربازی بود. پای حرفاش نشستم. به حرفاش گوش کردم. صحبت از این میکرد که تیربند داره. از چرمانداز حرف میزد و پای حرفاش که نشستم کمی به هر حال دلم وا شد. کمتر کسی بود که اون حرفا رو باور کنه. حرفایی که میزد. تا اینکه گفت شرط بندی میکنه. توی اون آتیش سنگین که اگه قمقمه رو میذاشتی لب خاکریز تک تیراندازا نشون نمیگرفتن و بالاخره میزدن و پرتش میکردن پایین. رفت روی خاکریز و از این سر تا اون سر خاکریز رو دوید. کم کم شده بود احمد و تیربندش. یه روز با احمد رفتیم کرخه و اون شنا کردن رو یادم داد. خیلی کمکم کرد. چند بار دعای تیربندش رو داد که ببندم رو بازوم. کمکم میکرد. خودش هم نمیدونست که این دعای تیربند از کی وارد دودمانش شده. دعا از جدش به پدرش به ارث رسیده بود و از پدرم به اون. همینطور جدن در جد. جد شیخ علی یکی از جنگلیا بود که تو برفای جنگل اسالم یخ زده و مرده بود. اسم اصلی شیخ محمد بود. دوست داشت احمد صداش کنیم. همون جوری که توی آبادیشون صداش میکردن. آخرین بار قبل از اینکه اعزام بشیم برای عملیات تو فرصتی که گیر آوردم موقعی که احمد داشت میرسید اون طرف کرخه دعا رو از لای چرم خشک بازو بند در آوردم. تیکه کاغذ کوچیکی که از قبل چند تا زده بود گذاشتم جاش و دوباره چرمو پیچیدم دور اون و با قنداق تفنگ کوبیدمش. تا شد مثل اولش. هیچ کس هم متوجهش نمیشد. استرابی که توی اون لحظه به جونم افتاده بود هیچ وقت یادم نمیره. شب عملیاتم ولم نکرد. درسته شب بود. نیمه های شب بود که عقب نشینی کردیم. من و احمد و چند نفر دیگه از بقیه جدا شدیم و اون موقع بود که گم شدیم. توی تاریکی دم صبح صدای چند تا انفجار اومد و بوی نارنج تازه پیچید همه جا. گرسنه شدیم. گلومون سوخت و چیزی باد کرد و راه نفسمون رو تنگ کرد. به زور نفس میکشیدیم. انگار به پوست صورت و دستام پشم شیشه مالیده شده بودن. یه چنین حسی داشتم. نمیدونستم چی بود. میسوخت، تاول میزد. سرمون گیج رفت. بیدار که شدم دیدم احمد تاق باز روی زمین نزدیک من افتاده. هر کس گوشه ای افتاده بود. هر قدر زور داشتم نتونستم از جام تکون بخورم. هر چی تلاش کردم نشد و دوباره خوابم برد. وقتی حس کردم چیزی توی دهنم حرکت میکنه یه دفعه از خواب پریدم. حالا با ورود اولین مورچه از راه بینی اون استراب سراغم اومد. مورچای اسبی بزرگ و نزدیک صورتم میبینم. از بینی وارد گلوم میشن. حرکتشون زیر پوست پیشونیم حس میشه. همین که نمیتونم ببینمشون اما حرکتشون رو توی گلو و چشمم و گوشم حس میکنم بیشتر مضطرب میشم. با فکهای گازنباریشون پوستم رو نیش میزنن و گاز میگیرن. تموم بدنم بی‌حس شده و انگار خواب رفتم. گازای مورچه ها مثل کندن مو از پای خواب رفته است. مورچه ها دور حدقه چشمام حرکت می کنن. چشمام سیاهی میره و دیدم تار میشه. میدونی؟ حس می کنم. حس می کنم حتما دارن سفیدی چشمامو می خورن. تا شب چشمای منم تبدیل به دوتا حفره میشه. مثل چشمای احمد که با حدقه های نیمه خالیش خیره شده به آسمون خالی از ابر. انگار رد پرواز پرنده‌ای رو با نگاه داره دنبال میکنه. Thank you.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها